أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. مطالبی که در این سوره مبارکه بود به ترتیب به عرض رسید. یکی از اون مطالب این بود که صحفی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونها را از خدای سبحان دریافت می کند و برای مردم تلاوت می کند، در اون صحف احکام و قوانین نیست که قیم مردم هست. انسانیت را باید با قیمومیت اون قوانین اداره کرد. در بیان اینکه چرا اون قوانین قیم هست و چگونه اون دین قیم است و چرا باید انسان در تحت قیمومیت این قوانین به سر ببره، این کریمه پنج سوره بینه مطرح شده. فرمود به ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. خلاصه مضامین اون کتب قیمه این است، این انسان ها چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب جز به عبادت خدا به چیز دیگر امر نشدند. و ما امرو مأمور نشدم مگر اینکه خدای سبحان را عبادت کنم، اون هم با اخلاص عبادت کنم، اون هم با رعایت اعتدال عبادت کنم. اصل عبادت بر انسانها لازم است که باید چیزی را بپرستن. انسان باید از یک قانونی اطاعت کند. اگر خود را در برابر قانون خداوند خاضع نکرد، ناشار در برابر خواسته های وهم و نفس خضوع می کند. می شود افرعیت من اتخذ الهه هوا. اگر در برابر قانون الهی خضوع نکرد، خواه ناخواه در برابر هوا و هوس و خواسته های درونی خود خضوع می کنند. و این انسان ها مأمور نشدند مگر اینکه خدای سبحان را عبادت کنند. هم اصل عبادت لازم است و هم اینکه معبود خداست و لا غیر، و هم اینکه این عبادت را باید خالصا لله انجام بده. اصولا دین شرک نمیپذیرد که بعضی از احکامش را خدا تنظیم کند، بعضی از احکامش را هوس و هوا تنظیم کند. این چنین نیست. در سوره زمر آیه سوم فرمود الا لله دین خالص، چون که در آیه دوم فرمود فاعبد الله مخلصا له الدین. و معنای اخلاص هم آن است که انسان هرچه که رضای خدا در اون نیست او را ترک کنه. در توحید مرحوم صدوق و دیگر جوامع روایی آمده که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. اونگاه اخلاص را امام علیه السلام معنا میکنند. میفرماید و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. اخلاص این کلمه آن است که این کلمه حاجز باشد، مانع باشد، انسان محرم را مرتکب بشود. در صدر حدیث این است که فرمود هر کس مخلصاً بگوید لا اله الا الله به بهشت برود. و اخلاصش آن است که این کلمه طیبه او را از گناه حفظ کند. من قال لا اله الا الله مخلصاً دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. اخلاص این کلمه آن است که بتواند حاجز و حائل باشد به جلوی گناه او را بگیرد. معلوم می شود گناه با اخلاص سازگار نیست. گناه یعنی اطاعت کردن سخن غیر خدا. اگر کسی دینش مخلصا لله بود همه شؤون زندگیش را لله انجام می دهد و حرفش این است که ان صلاتی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. نه تنها صلات و صوم و حجم برای خداست، بلکه همه شؤون مرگ و زندگی هم برای خداست. الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. در این دین غیر خدا را راه نده. انسان از هر چه اطاعت می کند دین او. گاهی از هوس اطاعت می کند، این هوا دین اوست و اله اوست. گاهی از قانون دیگری اطاعت می کند، اون قانون دیگری اله و دین اوست. باید این دین الهی را مشروب به هیچ شرک نکند و در این دینداری حنیف باشد. حنیف به اون مسافری می گویند که در راه رفتن می کوشد به وسط جاده گرایش داشته باشد، نه به حاشیه جاده. اینها که در یک مسیر قدم برمی‌دارند، اگر این پاهاشون متوجه وسط باشد میگن این حنیف است. اگر پا متوجه پیاده رو باشد که کم کم بعد از چند متر به پیاده رو میرسد و از اونجا سقوط میکند، این حالت را میگن این شخص جنیف است. جنیف یعنی کسی که در راه رفتن مائل به پیاده رو یا به چپ یا به راست. متجانف لاسم که گفتن در وصیت وصی متجانف به اسم نباشد، یعنی گرایش به پیاده رو به چپ یا راست نداشته باشد. حنیف باشد یعنی بکوشد که این قدمش در وسط جاده برداشته شود و متوجه وسط جاده باشد، نه اینکه پا متوجه پیاده رو و حاشیه معبر باشد. زیرا اگر پا به سمت حاشیه معبر شد، بعد از چند متر در حاشیه معبر سقوط می کند. اون را می گویند جنیف و متجانف اسم، این را می گویند حنیف. فرمود در دینداری حنیف باشید، بگوشید که از صراط مستقیم فاصله نگیرید. زیرا اگر یک مقداری فعلا گرایشی به طرف حاشیه راست یا حاشیه چپ داشتید، در آینده نزدیک یا دور گرفتار اون حاشیه و جناح خواهید شد، به سقوط میکنید. مخلصین له الدین حنفا. انسان اگر در دینداری به مقام اخلاص رسید، یعنی مخلص شد، کم کم به مقامی میرسد که مخلص میشود، یعنی خدای سبحان در بین دیگران او را به عنوان بنده خالص برچین میکند، میشود جزء عباد الله المخلصین که فوق مخلصین است. مخلصین کسانی هستند که استخلصهم الله لنفسه، در بین بندگان صالح خدای سبحان اونها را برای خود به عنوان عبد صالح اختصاص داد و خالصا انتخاب کرد. اوصافی را که قرآن کریم برای بندگان مخلص ذکر می کند چند تاست. یکی آن که بندگان مخلص از وسوسه و اغوای شیطان محفوظند. شیطان صریحا اقرار کرد که وسوسه من در مرز مخلصین نفوذ ندارد، من دیگران را وسوسه می کنم و احیانا می فریبم ولی بندگان مخلص در دسترس من نیستند. فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این که من همه را می فریبم مگر بندگان مخلص را در چند جای قرآن کریم آمده. پس بندگان مخلص از وسوسه شیطان محفوظند و نوعاً قرآن کریم انبیا را به عنوان عباد مخلص معرفی میکند. میفرماید انه من عباد المخلصین. در باره یوسف صدیق میفرماید انه من عباد المخلصین. در باره دیگران میفرماید اینا از بندگان مخلص منند. اگر این عباد مخلص از وسوسه و اغوای شیطان مسئول و محفوظ است، پس انبیای الهی از هر گونه وسوسه و فریبی مسئول و محفوظ است. این یک مرد. مقام و وصف دیگری که برای مخلصین ذکر میکند میفرماید در قیامت همه را برای محاسبه احضار میکنیم، همه احضار میشوند. فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. مخلصین را برای حساب احضار نمی کنند، همه باید اون روز حساب پس بدن، همه مسئولند. در اوائل سوره اعراف هست که فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اون روز روز سؤال همگانی است، هم انبیا مسئولند، هم امم مسئولند، هم مرسلین مسئولند، هم مرسل الیهم مسئولند. فلنسألن الذین ارسل الیهم فلنسألن المرسلین. از همه سؤال میکنند. خدای سریع الحساب به حساب همه میرسد، منتها بعضی را به کنار میز حساب و میزان الاعمال و مانند آن جلب میکنن، احضار میکنن و بعضی را احضار نمیکنن. اون روز احضار کردن کار آسانی نیست و کشون کشون به سمت محاکمه رفتن کار آسانی نیست. همه را احضار میکنن، تنها عباد مخلصن که از احضار برای محاسبه محفوظ و مسئولن. فَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. که اینها محاسبه می شود، حساب دارند ولی احضار نمی شود. مقام سومی که برای مخلصین قائل است آن است که دیگران حق توصیف خدای سبحان ندارند، فقط مخلصینن که می توانند خدا را توصیف کنند. سبحان الله اما یصفونه الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از اون چه که این مردم او را توصیف میکنن مگر از توصیف و وصف مخلصین. دیگران حق توصیف ندارند. دیگران چگونه میتوانن خدای سبحان را توصیف کنن؟ اونها که درست خدا را نشناختن چگونه میتوانن خدا را توصیف کنن؟ عباد مخلصند که مجازن خدا را توصیف کنن. عباد مخلصند که اوصاف اونها مرضی حق تعالی است. این دو مقام مهم را در سوره صافات بیان فرموده و اما اون مقام اول در سوره صاد و مورد دیگر آمده. چه این که در همین سوره صافات مقام دیگری که برای مخلصین ذکر شده این است که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم. فرمود شما جزاتون به همون عمل شماست و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و اگر در موارد دیگر به ما کنتم تعملون دارد که با اضافه است یعنی سببش در دنیا فراهم شده و الا شما به متن عمل مجازات میشوید. در چند جای قرآن بدون با ذکر شده و ما تجزون الا ما کنتم تعملون همون که عمل کردید. وقتی حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرف یاب شدن عرض کردن ما را موعظه بفرمایید، حضرت در خلال نصایح فرمود به این که شما بدانید اعمال شما زنده است و با شماست، وقتی هم که شما میمیرید کسی با شما دفن میشود که او زنده است و شما مرده اید به هو عمل به امکان کریمن اکرمک به امکان لئیمن اسلمک. فرمود انسان که میمیرد با یک همراه دفن میشود، با یک قرین دفن میشود، اون قرین اگر کریم باشد انسان را گرامی میدارد و اگر لئیم و زشت خوب باشد انسان را در قبر میگذد. فرمود تدفن و معه یا یدفن و معک و هو حی و انت میت فی ان کان کریما اکرمک و ان کان لییما اسلمک و هو عملک و تحشر معه و یحشر معک با تو محشور شود اون عمل توست. پس این طور نیست ما مرده را که به قبر میسپاریم یک جسد سردی را به خاک تحویل داده باشیم بدون همراه، بلکه همراهی دارد که ما میبینیم و او میبیند و اون عین عمل انسان است. و در محاسن برقی کتاب شریف محاسن برقی آمده که وقتی انسان به خاک سپرده شد شش نفر در شش جهت با بهترین صورت از این میت حمایت میکنند، یکی از بالا، یکی از پایین، یکی از پهلو راست، یکی از پهلو چپ، یکی از پیش رو، یکی از پشت سر، تا از هر طرف بخواهد آسیبی ببیند اینها حفظ میکنند. یکی نماز اوست، یکی روزه اوست، یکی زکات اوست، یکی حسن خلق اوست، یکی حج اوست و یکی که از همه ابهاست و احسن است، جمالا ولایت است که اگر از هر راه بخواهد آسیب ببیند اینها او را حفظ میکنند. این همون تجسم اعمال و تمثل اعمال هست. در این کریم فرمود و ما تجزون الا همانی که میکردید ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین که بندگان مخلص فوق آنن که به مقدار عمل یا به عین عمل جزا داده بشوند، برای اینها پاداشی است فوق عمل و هنوز معلوم نیست که خدا متعال به اینها چه جزا خواهد داد. جزای اینها که ذکر میکنند میفرماید اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. مسئله فواکه و مسئله جنات یک نواخت نیست. جنات النعیم معمولا وقتی نعیم گفته می شود بالقول المطلق ظاهرا نعمت ولایت است، برخلاف جنات تجری من تحت الانهار که اون مادون این مقام است، این ما فوق اون مقام است. اینها دارای هر دو درجه، هم جنات تجری من تحت الانهار را دارا هستند، هم جنات النعیم را که تحت ولایت الهی هم علا سرور متقابلین. این گونه از مخلصین بر روی سریرها و تختهایی در بهشت قرار دارند که متقابلن، رو در روی همن، مقابل همن. تصور این معنا برای ما که در دنیا هستیم دشوار است، زیرا اگر عده زیادی در یک سالونی روی میزهایی نشستن، بالاخره دو به دو مقابل همن، همه مقابل همه نیستن. اونجا یک موطنی است که همه مقابل همه، یعنی اصلا پهلو و پشت سر فرض ندارد. اونجا اگر در دنیا عده زیادی روی میزها مقابل هم قرار بگیرن، هر دو نفر رو در روی همه، بعضی پهلو هستند، بعضی پشتند، بعضی جلو هستند، بعضی رو در روی. اما در اونجا علا سرور متقابلین که هرگز غیبت و حجاب و امثال داره در اون موطن راه ندارد، همه مقابل همه. این مال اون کسانی است که به درجه عالی رسیدند. اونگاه در بیان اوصاف دیگر مخلصین می فرماید آیه 128 همین سوره صافات: فکذبوه فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، که مخلصین گرچه مسئول خواهند بود ولی محذر نخواهند شد، اونها را به پای محاکمه احضار نمی کنند. و در همین سوره صافات آیه 159 و 160 این چنین آمده: سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا منزه از آن است که دیگران او را توصیف کنند و منزه از اوصاف مشرکین و امثال اونهاست. کسی حق توصیف خدای سبحان ندارد مگر بندگان مخلص. آنانند که خدا را میشناسند و مجازند و توصیف اونها به جاست. بنابراین اگر کسی مخلص شد، زمینه اون که مخلص بشود فراهم خواهد شد، و اگر مخلص شد، مقاماتی در قرآن کریم برای بندگان مخلص هست که ظاهرا عالی ترین مقام آن است که کسی حق توصیف خدای سبحان ندارد مگر بندگان مخلص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، و برای اقامه دین شعونی است که یکی از اون برجسته ترین شعون مسئله نماز و زکات است. لذا این دو را به عنوان نمونه و ذکر خاص بعد از آن که افضل اجزا هستند ذکر فرمود: و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. نماز را اقامه کنن که رابطهشون با الله برقرار باشد، و زکات را اعطا کنن که دستور خدا را در انفاق فی سبیل الله رعایت کنن، و ذالک دین القیمه. اگر گفتیم کتب قیمه هست، دین اون کتب قیمه اینه، دین ملت قیم اینه، این است که میتواند قیم انسان ها باشد. عبادت خدا میتواند غیب مردم باشد، مردم نمیتوانند در تحت غیبومیت هوس خود یا هوای دیگران به سر ببرند، بر مردم لازم است که در تحت غیمومیت دین خدا باشند و بس. اونگاه مردم در برابر این دستورها دو قسم شده، یک عده کوه ورزیدن که شر البریان، یک عده ایمان آوردند و عمل صالح کردند که خیر البریان. ان الذين كفروا خواه من اهل الكتاب خواه مشرکین، اون کفار و مشرکینی که دین به اونها عرضه شد یا میپذیرن یا نمیپذیرن، اونها که نپذیرفتن اینها فی نار جهنم خالدین فیها به اینا شر البریان، بدترین چیزی که خدای خالق باری آفرین اینها خواهند بود، اینا بدترین مخلوقات خواهند شد، زیرا به سوی عمل خود و به سوی اختیار خود نه به حجت باطنه نه به حجت ظاهنه اعتراف نکردن، کفر ورزیدن. فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. اما ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در همه موارد قرآن کریم وقتی سخن از گناه مطرح است می فرماید گناه را هر که بکند کیفر می بیند، ولی وقتی سخن از عمل صالح مطرح است نمی فرماید هر که کار خوب بکند پاداش دارد. در همه موارد که سخن از عمل صالح مطرح است ایمان را هم ذکر می کند. در باره عمل بد می گوید هر که بد کرد کیفر می بیند، چه مؤمن چه غیر مؤمن. در باره عمل خوب نمی فرماید هر که عمل خوب کرد بهش می رود، می فرماید هر که عمل خوب کرد در صورتی که مؤمن باشد بهش می رود، زیرا اون اعتقاد است که باعث بهش رفتن است در صورتی که همراه با عمل صالح باشد. کسی که به خدا و قیامت معتقد نیست، عمل او برای جلب منافع و مزایای وهمی است، او که به بهشت نمی رود. عمل به مقدار همت انسان را پیش می برد. اگر کسی همت او دنیای او بود و بس و ماورای دنیا را نپذیرفت، که عمل کاربردش تا اونجا نخواهد بود. لذا در همه موارد قرآن کریم وقتی سخن از عمل بد است مطلق است، وقتی سخن از عمل خوب است مقید است. عمل خوب وقتی انسان را به بهشت میبرد که عاملش گذشته از حسن فعلی، حسن فاعلی هم داشته باشد، یعنی مؤمن باشد. در سیاقش سیاق ایمان مطرح است، در سیاقش سیاق ایمان مطرح است. درباره بیان یوسف سلام الله علیه که به برادرش می فرماید هر کی صبر بکند و اجر بگیرد، فقط من یتقی و یصبر، خدا اجرش رو ضایع نمی کند. و اگر در یک موردی مطلق هست به حسن فاعلی را مطرح قید نیاوردن، اونجا اصل الجزا مطرح است نه الجنت. هرگز در قرآن کریم بهشت را برای کسی که عمل خوب بکند بالقول المطلق وعده نبود. البته جزا هست، جزا اعم از جزای دنیا و جزای آخرت. در باره افرادی که دنیا خواهند فرمود به این که اونها هر کاری که بکنند لا یبخسون، یعنی ما کوتاهی در پاداش اونها روا نمیداریم، هر کاری کردن جزاشون رو میبینند. نه جزا یعنی بهشت، جزا دنیایشون هست، اونها برای این سلسله منافع کار کردن به کارشون میرسن. این تو نیست خدا کار کسی رو هدر بدهد. اما جنت که عالی ترین هدف یا مراحل وسطای هدف انسانیست که الالله میخواد سیر کند، این نصیب کافر نخواهد شد. اصول دین رو داشته باشی، یعنی توحید و نبوت و ما، این حسن فائدی است. از در اعتقاد باید معتقد باشد به خدا و قیامت و نبوت، و در عمل باید صالح باشد. اگر معتقد نبود یا معتقد بود و کاری نکرد، در قیامت طرفی نمی‌بندد. در سوره مبارکه یونس فرمود به این که اون روز برای کسی که لم تکن آمنت او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر کسی لم تکن آمنت، ایمان نیاورد، حسن فاعلی نداشت و معتقد نبود، جانش پاک نبود، او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا مؤمن بود ولی برای اساس ایمان عمل نکرد، اون روز نفعی نمیبرد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اینها بهترین مخلوقان الهی هستند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، عدن یعنی قرارگاه، چیزی که در جای قرار دارد اون را اونجا را معدن میگویند. جنات عدن چون در اونجا قرار دارند و از اونجا بیرون نمیروند و دائما هستند، از این جهت جنات عدن خواهند که تجری من تحتها الانهار، نهرها از تحت این باغها روانند. این نهر را نظیر قنات‌های دنیا نباید با کندوکاب روشان کرد. نه، در اختیار خود مؤمنین است، هر جا بخواهند چشم می‌جوشد، که فرمود و یفجرونها تفجیرا، نه اینکه چشمه هست انسان تابع چشمه باشد، بلکه چشمه‌های بهشت تابع اراده‌های انسان است، مؤمنین بهشت است، که هر جا اینها بخواهند آب پیدا می‌شود و اینها هم جز حق نمیخواهند. تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، و بالاتر از این جنات تجری مقام رضاست، مقام رضوان است. خازن بهشت فرشته است که اسم او رضوان است. رضوان نام اون فرشته است که خازن بهشت است، دربان بهشت است. مقام رضا بالاتر از این جنتی است که مطرح شده. در سوره مبارکه حدید که بحثش گذشت، فرمود به فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، که این رضوان فوق اون مغفرت بود و بالاتر از جنات تجری است. بهشت چند درجه دارد؟ یک بهشتی است که تجری من تحت الانهار، یک بهشتی است به نام جنت اللقا که در پایان سوره الفجر دارد، که فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که ظاهرا در سراسر قرآن کریم همون یک جاست که جنت به خدای سبحان اضافه شده، که فرمود جنتی، این جنت اللقا است، این فوق آن است. هر کسی که به این مقام رسید، یعنی به جنت اللقا رسید، اون جنات تجری من تحت الانهار را داراست. و اما ممکن است کسی به اون جناتی که تجری من تحت الانهار برسد، اما به مقام جنت اللقا نائل نشد. بالاتر از این جنات تجری همون جنت رضوان است، که فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها راضی هستند از خدای سبحان، زیرا هرگز در زندگی لیت و لعله نگفتند و نمیگویند. ای کاش خدا این چنین نمیکرد، ای کاش خدا اون چنین میکرد نبود. در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده که هرگز در مدت زندگی حضرت نمیفرمود ای کاش خدا این طور میکرد، ای کاش خدا اون طور نمیکرد. در برابر کار خدای سبحان راضی محض بود، لیت و لعله و امثال ذلک در بیانات حضرت نبود. اینها از خدا راضی هستند چون می دانند مصلحت را خدا عالم است، خدا مصلحت همه را بهتر از همه می داند، و و به همه از همه رؤوف‌تر و مهربان‌تر است، چون او بالقول المسلم ارحم الراحمین است، پس به ما از خود ما رؤوف‌تر است. ما اگر بگوییم ای کاش این کار را برای ما انجام میداد، معناش آن است که ما خودمون را اعلم از ذات اقدس اله در مصلحت میدانیم، که به نظر ما این بهتر است. یا خودمون را نسبت به خودمون از خدا مهربانتر میدانیم، و حالی که او منزه از آن است که کسی مثل او باشد، چه رسد به که از او اعلم یا ارحم باشد. او بالقول المطلق بکل شیء علیم است و او بالقول المطلق ارحم الراحمین است. پس فرض ندارد که یک موجودی نسبت به خودش یا موجود دیگر از خدا مهربانتر باشد. اگر کسی به این معنا رسید، قهرن به مقام رضا خواهد رسید. دیگر درباره کارهای خدا لیت و لعله نمیگوید. زینب کبرا علیها السلام در اون مجلس یزید ابن زیاد وقتی از این سوال کردن کیف رأیت ما صنع الله و اخی که فرمود ما رأیت و الله جمیلا، یه کار بسیار خوبی بود. نه اینکه حالا از نظر قیاس به سنجش بگوید این نسبت به همه کارها خوب بود، در کل نظام اون شهادتی که حافظ دین است و عده‌ای را هم به دنبال میکشد این کار جمیل است. فرمود ما رأیت و الله جمیلا. اینها بزرگانی بودند که سرنوشتشون شهادت بود و به این حال رسیدن. هاولای قومون که کتب الله علیهم القتل فبرز و الام از آجاهه، چه کاری بهتر از این؟ این تعارف نبود که در اونجا مثلا حضرت معاذ الله خلاف گفته باشد، چون در باری زینب کبرا علیها السلام امام سجاد فرمود انته به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. بنابراین سخنان زینب کبرا از این نظر سند خواهد بود که معصوم علیه السلام بفرماید تو بدون تعلیم عالمی و بدون تفهیم فهیمی. او اگر بفرماید ما رأیتو الا جمیلا، یعنی دیگر کل نظام کار خوبی و همه این برکات به وسیله کربلا کربلای حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود دیگر. این مقام رضاست. از خود حضرتم در اون آخرین لحظه مقام رضا نقل شد دیگر. یعنی ما با کارت راضی هستیم. رضی الله عنهم و رضوا عن، اونگاه خدا هم از یک همچین مؤمنی راضی خواهد. شاید به اون مقام نه البته، ولی در بعض از موارد خب چرا، در بعض از موارد چرا. الان همین ها که برای رفتن رو میدان مین داوطلبانه حاضرن که برن پودر بشن، راضین به قضای الهی. حالا اگر چون چه برکت خون شهدای کربلا نبود که این فیوزات نصیب امت اسلامی نمیشود. این که از همه چیز در بهترین دوران زندگی میگذرد، او چی میطلبد؟ او اصلا چیزی برش نمیماند تا اینکه مثلا به اون افتخار کند. که انسان ممکن است در حد خودش به مقام رضا برسد، البته فاصله اینها با معصومین سلام الله علیه و اجمعین خب فاصله زیاد است. و منشه همه این خیرات و برکات خشیه حق است. ذالک لمن خشی ربه، از خدا بترسد. کی میتواند از خدا بترسد؟ اگر کسی خداشناس نباشد که از خدا نمیترسد. در سوره فاطر این چنین آمده: کی از خدا میترسد؟ اون که خدا را بشناسد. انما یخشى الله من عباده العلماء. کدوم علما؟ علماء بالله، اون که درباره خدا و اوصاف خدا و اسماء حسنا و صفات اولیای خدای متعال کار و تلاش میکنه. اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. قرآن کریم افراد دیگر را با احجار و اشجار و دواب یک جا ذکر میکند، میفرماد اینا مانند همون حیوانات هم اونطور رنگاشون فرق میکنند، فقط علما را استثناء میکنند. در سوره فاطر آیه 27 و 28 این چنین میفرماید: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. میوه های گوناگون و رنگ را ما از زمین بیرون آوردیم. این میوه ها اختلافشون در رنگ است. و من الجبال جددان، جاده ها و راه هایی در سینه های کوه است که این جبال و جدد جبال بیزون و همرون مختلفون الوانها و غرابی بسود. این رده های کوه و راه های کوه سفید است و سرخ است و سیاه. و منن اون مال نباتات بود و این مال معادن. و منن ناسه و دوابه و الانعامه مختلفون الوانه کذالک. یعنی از مردم و دام ها و چارپایان رنگارنگ هم. پس میوه ها اگر اختلافی با هم دارن در رنگ است. رده های کوه اختلافشون در رنگ، مردم و حیوانات اختلافشون در رنگ. انما یخشى الله من عباده العلماء، توشون فقط علما ممتازن. اگر نباشد این، با حیوانات فقط در رنگ اختلاف دارن. عالمی که از خدا به هراسه. و اگر کسی عالم خدا ترس نبود، با دیگر موجودات در یه ردیف هست، فقط اختلاف در لونه. و من الناس و دوابه و الانعام مختلفون الوانه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء. و معنای خشیت را هم، معنای عالم را هم امام ششم سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلیری رضوان را نقل کرده تفسیر فرمود: یعنی بالعالم من صدق فعله قوله. و اگر کسی از خدای سبحان به هراست، هم به مقام رضا میرسد، هم جنات تجری من تحت الانهار به طور ابد نصیبش میشود، و هم جزء خیر البریه خواهد بود. ذالک لمن خشی ربه. امروز ظاهرم آخرین روزی است که در محضر آیون طرفیابیم. امیدواریم خدا متعال همه ما را با قرآن محشور کند و دلهای همه را ظرف معارف قرآن کریم قرار بدهد. بین ما با قرآن و عصرت در دنیا و آخرت جدایی نیندازد و اسلام و رزمنده های اسلامی را هم زفرمند و پیروز بفرماید. رهبر عظیم انقلاب را در سایه ولیعصر حفظ بفرماید. همه خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی را هم معید بفرماید. و اگر در خلال این بحث ها عرض ادب نشد و برخلاف اصول بحث جسارتی شد، از همه شما بزرگان و سروران حلیت طلب میکنم. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.